بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. پایان مجلس دیشب وعده دادم دو روایت و دو آیه قرآن در ارتباط با قلب و بیماری های باطنی قلب قرائت کنم. قلب اگر دچار رذائل خطرناک مربوط به خودش بشه، خیر دنیا و آخرت انسان رو یقینا نابود میکنه و راه سعادت امروز و فردا رو به روی آدمی میبنده و قیامت هم صاحب قلب رو دچار بلای دائمی دوزخ میکنه. بیماری های قلب تقصیر خود انسانه. قلبی رو که پروردگار مهربان در رحم مادر به انسان عطا میکنه، یه تابلوی صاف، پاک، الهی و ملکوتیه. اما در طول زندگی انسان به خاطر کم ظرفیتی ها، قفلت، جهل به معارف الهی، دلش بیمار میشه. البته ممکنه علاج بشه، اما علاجش سخت، مشکله. نمیشه گفت علاج نمیشه، چون قلب بیمار سه تا طبیب داره: طبیب اولش خداوند مهربانه که نسخش قرآنه، طبیب دومش حالا در این امت پیغمبر عظیم و شأن اسلام، نسخش روایات اوست که بالاترین رشته روانکاوی و روانشناسیه، چون پیغمبر آگاه به ظاهر و باطن انسانه، نه فقط انسان، آگاه به ملک و ملکوت، آگاه به غیب و شهود، آگاه به گذشته و آینده است. طبیب سوم اهل بیتن که هم وزن قرآنن و جدایی از قرآن مجید ندارن و اتصال این دو معدن عرشی تا روز قیامت ادامه داره، بعدش هم ادامه داره. یه حقیقتن، ولی در دو چراغ پرنور. یه کتابی داریم، خیلی کتاب باحالیه، خیلی با ارزشه، خیلی خوندنیه. این کتاب مثل یه سفره است که انواع غذاهای معنوی برای انسان در این سفره قرار داده شده. عربیه، قدیمیه، در چاپ ایران دو جلد در یک جلد. در ابتدای جلد دوم این کتاب این روایت نقل شده از وجود مبارک رسول حق. چقدر این روایت باحاله، چقدر عاشقانه است، چقدر این روایت خیرخواهانه است، چقدر دلسوزانه است، اون هم از وجود مبارک رسول خدا. عباد الله، یعنی همه مردم دنیا، پیغمبر نظرش به کل بوده تا برپا شدن قیامت، چون خدا درباره او می فرماید ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو رحمتی برای همه جهانیان. عباد الله، انتم کل مرزا، همتون شما مردان و زنان مانند بیماران میمانید که بیماری شما بیماری فکری، روحی، قلبی، اخلاقی، در روایت نظری به بدن نداره، خیلی بدنها سالم بوده و سالم هست. باطن رو تشبیه میکنه بیماریشو به بیماران جسمی. انتم کل مرزا، اینو نمیشه شک کرد. واقعا همه مردان و زنان دنیا بیمارن، ولی بیماری ها متفاوته. یکی بیماری کبر داره مثل ابلیس، ابا واستکبر. یکی بیماری حسد داره مثل قابیل که حسدش باعث شد برادرش رو بکشه. یکی بیماری حرص داره، قانع به درآمد حلالش نیست. حرص یه موتوره، او را از مرز حلال رد میکنه، میکشونتش به رشوه، به ربا، به قصد، به دزدی، کم فروشی، خوردن بدهی به مردم. و قرآن میگه خوردن ارث خواهر و برادر و مادر، که این اتفاق زیاد میفته. تأکلون التراث اکلا لما، پدر مرده، مادر، دوتا خواهر، سه تا برادر میخوان ارث رو تقسیم بکنن، حقشون رو بردارن. ولی این مکار هیلگر با سندسازی و با پیوند با سندسازان، قرآن میگه همه ارث رو میخوره. این هم یه بیماریه. یکی بیماری نفاق داره، یکی بیماری شرک داره، یکی بیماری کفر داره، یکی بیماری بدبینی داره. عباد الله، انتم کل مرزا و رب العالمین کالطبیب. رب یعنی مالک، یعنی همه کاره، یعنی کلیددار. کلیددار جهانیان، مالک جهانیان، کارگردان جهانیان، طبیب شماست. یعنی کسی که هم بیماری شناسه و هم علاج کننده بیماریه. نسخش هم در اختیارتونه، دعام که در اختیار بیمارانه. گریه کنن، گردن کچ کنن، تواضع کنن، یه 10 دقیقه نصف شب بلند شن، 5 دقیقه بلند شن، به پروردگار بگن رب العالمین من که خودمو نمیتونم معالجه کنم، تو راه رو برای معالجه من باز کن، تو یه کسی رو کنار من قرار بده به من کمک بکنه، من درمان بشم. گوش میده، او دعا رو بر نمیگردونه. کریم، رحیم، آغاز، بزرگ دست حاجت شبری پیش خداوندی بر که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. یک کتابی داریم مال 500 سال پیشه، مؤلف اسم خودشو ننوشته، نمیدونم چرا، شدت اخلاصش بالا بوده، دلش نخواسته نامشو بینویسه. بسیار کتاب عالی تحقیق کردن که نویسنده همزمان با وجود مبارک مرحوم ملا محسن فیض کاشانی بوده. تفسیر سوره حمد فقط نزدیک 400 صفحه است. البته سوره حمد همینی نیستش که ایشون نوشته، یه دانشمند، یه آخوند سنی با سواد به نام شیخ سلیمان بلخی حنفی قندوزی که بخشی از عمرشو در استانبول ترکیه زندگی کرد، 4 جلد چاپ این کتاب. در جلد اول می نویسه با سند خودشون که ابن عباس میگه امیرالمؤمنین به من فرمود اگر بخوام سوره حمدو برای شما تفسیر کنم و حقایق و اشارات و لطائف سوره حمدو بگم شما بنویسین، بعد نوشته ها رو بذارید یه جا منم بگم تفسیر تموم. اگر بخواین این نوشته ها رو انتقال بدین 70 شتر لازمه بیان این نوشته ها رو بار کنن. این قرآن ماست، این نسخه خداست، نباید من بیمار که درونم، اخلاقم، فکرم، قلبم دارای بیماری های متعدد به این نسخه، به دکتر این نسخه مراجعه کنم. این کمال بی‌انصافی در حق خودم نیست. تو این کتاب مؤلف می نویسه که فرشتگان صدای مردم رو می شنون، البته صدای ما رو همه جهان می شنون، نه فقط فرشتگان، این ثابت شده. جهان گوش داره، حرفای ما رو میشنوه و نگر میداره، چشم داره، اعمال ما رو میبینه و نگر میداره، حافظه داره، یادش نمیره. اون چه که ما داریم جهان داره، چون خدا ما رو از همین جهان آفریده. قیامت هم که میشه همه شهادت میدن ضد اونایی که باید شهادت بدن. تو قرآن ما نزدیک 10 نفر در قیامت پروندمونو شهادت میدن، 10 نفر، یکیش خداست. کرام کاتبین، زمین، یوم ازن تحدث و اخبارها به ان ربک اوها لها، دست، پا، پوست، چشم، گوش، شهادت میدن تمام اعمال صاحبشون. فرشتگان شنیدن یه پیرمرد محاسن سپید نصف شب بلند شده میدیدنش، روایته، با یه دنیا ادب روبروی بتش نشسته، حاجت داره، حاجت داره، ذکر میگه یا سنم یا سنم، بتم صدا در نمیاد، بت که حرف نمیزنه، زبونش چرخید گفت یا صمد. فرشتگان دیدن پروردگار به پیرمرده گفت لبیک، چته، چی میخوایی؟ گفتن خدایا این که تو رو نمیشناسه، اشتباهی گفت یا صمد، خطاب رسید بوتش که جوابشو نداد، اگه منم جوابشو ندم که مثل بوتش جواب میده، عاشقانه هم جواب میده، زیر هر یا رب تو لبه‌ای که ماست. اگر این بیماری ها رو با طبابت پروردگار معالجه نکنم، هر یه دونش یه مانع عظیمی در برابر من نسبت به خیر دنیا و آخرتم میشه اگه علاج نکن. یکی اومد پیش عیسی ابن مریم گفت منو داداشم هر دو مشکل داریم، برادرم یه شب بلند شد دعا کرد مشکلش حل شد، من 40 شب دارم دعا میکنم مشکلم حل نمیشه. من خدا نگفته دعا کنید مستجاب میکنم. مسیح علیه السلام فرمود من از وجود مقدس او باید بپرسم چرا دعا تو مستجاب نمی کنه 40 شبه. عرض کرد خدایا برادر اینو یه شبه دعاشو مستجاب کردین، 40 شبه داره ناله می کنه، چرا مستجاب نمی کنی؟ خطاب رسید دل او در نبوت تو شک داره، مستجاب نمی کنم. دل مانع استجابت، دل اگر خراب باشه مانع حرکت، مانع برداشته شدن حجاب های ظلمانی و نورانی. اما امام صادق می فرماید اگر کسی با حال پاک دعا بکنه، با حال پاک، محال مستجاب نشه، محال. وجود مبارک عالم کم نظیر شیعه ملا محمد تقی مجلسی دو تا دعا داره، از نجف اومدنش به ایرانم داستان عجیبی داره. خودش نوشته تو این کتاب 23 جلدی روضت المتقین شرح من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق، میگه من نجف مجتهد جامع الشرائط شده بودم، تمام رشته های اسلامی رو خونده بودم. نوشته با قلم خودش، من دیدم یه شب امیر المؤمنین رو خواب دیدم، فرمود نجف نیازی به موندن تو نداره، مردم اصفهان شهرت، دینشون، اخلاقشون، ایمانشون در خطره، تو میتونی نجاتشون بدی، فردا اساس تو جمع کن برو. گمان نیمه شب بیدار شدم، پشتم رفتم حرم، خیلی گریه کردم، گفتم خوابه، خواب خیلی اعتبار نداره. داستان مرحوم ملا محمد تقی مسئولیت ما رو خیلی شدید نشون میده که ما که در این لباسیم چقدر مسئولیتمون گسترده و سنگین. خوابه، خواب چیزی نی. فردا شب دوباره حضرت رو خواب دیدم، یه مقدار چهره در هم بود. نگفتم از این شهر برو، نگفتم مردم اصفهان ایمان و اخلاق و دینشون در خطر، تو میتونی نجاتشون بدی، برای چی اینجا موندی؟ باز محل به این خواب شب دوم نذاشتم. شب سوم که خواب دیدم به حضرت التماس کردم منو نگه دار، فراغ حرم تو منو میکشه، نزو من برم، به من اجازه بده بمونم. امیر المومنین فرمود من یه روزم به تو اجازه موندن نمیدم، دو روزم از بی خودی موندی، بلند شو برو. اومد حال صاف، مخصوصا قلب، به عیسی میگه حبلی من عینی کد دموع، میای پیش من با عشق چشم بیا، چون هیچی در این عالم ارزش عشق و نداره. پیغمبر میگه هموز نداره. و من قلب کل خشوع، میای دعا میکنی دلت نقطه سیاه نداشته باشه، بار حسد و کبر و ریا و بخل نداشته باشه. و من بدن کل خضوع. و مرحوم مجلسی پدر حال خالی بوده، حال یعنی پاکی خالی، اخلاص، صفا، محبت، کرامت، عبودیت، خدمت. تو این حال البته که دعا مستجابه. میگه من داشتم نماز شب میخوندم 11 رکعت، تو حال بودم، تو گریه بودم. این بچه من محمد باقر تو گهواره بیدار شد و شروع کرد گریه کردن. گفتم عجب وقتی این بچه بیدار شد، منم که در گدایی محضم دعا کنم به این بچه. دعا کرد خدایا این بچه منو از خدمتگزاران کامل دینت قرار بده. دعا مستجاب شد. مرحوم مجلسی پسر 73 سال بیشتر عمر نکرد. رده عناوین کتابایی که نوشته حدود 70 کتاب، یه دونش از اون 70 تا، یه دونش پنجاب و 5000 صفحه هست، 500 سال پیش. یه دونش 30 جلد 700 صفحه هست که شاهکار علمیشه، مرآت العقول. دعا مستجاب شد. دعای سالم مستجاب میشه، یعنی اونی که دلش سالمه، دل سالم آخرت آباد میسازه. دل سالم حیات طیبه در دنیا بر آدم میسازه. یه دعاش. یه دعای دیگرش هم براتون بگم ادامه بدم، که ما 3 طبیب داریم برای علاجمون. راه علاجم اینه که من نسخه طبیب رو عمل بکنم. من اگه دوچار گرفتگی یه رگ قلبم برم دکتر 2-3 جور دارو به من بده، میگه با این داروها وا میشه رگت، و من نسخه رو بپیچم بذارم تو تاخچه یا تو صندوق مغازه، خوب نمیشم که. باید عمل کنم که قرآن تو خونم باشه یا تو جیبم باشه یا تو ماشینم آویزون باشه. من معالجه نمیشم. در اصفهان پایه‌گذار امر به معروف و نهی از منکر عمومی شد خودش. میومد تو کوچه ها، تو خیابون، قعب خونه یا رو میدید، لاتا رو میدید، وای میساد، باشون حرف میزد، نصیحتشون میکرد، امر به معروف میکرد، نهی از منکر میکرد. لاتای محل خودش بر نمیتابیدن امر به معروفشو، بدشون میومد، میگفتن این آشیخ مزاحم ماست. آخونده خوب شیعه تالا مزاحم یه نفر نبودن. آخونده خوب شیعه برای تک تک شیعه، غیر شیعه دلشون میسوخت، طاقت نمی آوردن یه مرد و زن بره جهنم. مزاحم نبودن، خیرخواه بودن، عاشق مردم بودن، عاشق نجات مردم بودن. حالا یه آخوندی هم آلوده به یه گناهی شد، متکبر شد، حریص شد، اون رو که نباید ملاک همه گرفت. اونم باید دعاش کرد علاج بشه، نباید تردش کرد، ردش کرد، تهمت زد، غیبت کرد. سران لاتای محل اومدن به یکی از افراد موجهی که ظهر و شب پشت سر مجلسی نماز میخوند، مجلسی پدر. گفتن شب جمعه آقا رو دعوت کن خونت، اندازه 10 نفر شام حاضر کن، ما میاییم. اما بهش خبر نده، ای خبر بدی گوشتو میبردیم. بند خودم ترسید، اومد خدمت مرحوم مجلسی، گفت آقا شب جمعه تشریف میادین شام خونه ما؟ گفت بله میام. دعوت مؤمن رو میگن بپذیرید، روایت میگه میام. اینا هم رفتن، یه زن بدکاره رو دیدن، گفتن این آدرس، میای میری پشت پرده میشینی، هر وقت ما اشاره کردیم بی حجاب تنبک تو بذار زیر بغلت، بیا وسط مجلس شروع کن به زدن و رقصیدن. گفت باش. خیلی خوب آدم بیگدار به آب نزن. باید این خانومم میپرسید جلسه چیه؟ نپرسید. پول دیگه گودن اینقدر بهت میدیم بیا. کی؟ بعد نماز مغرب و عشا. اینا زودتر اومدن و خانومم اومد و رب پشت پرده نشست و دایره تنبکش هم گذاشت کنارش و نماز مسجد تموم شد. مرحوم مجلسی وارد سالن مهمونی این بزرگواری که پشترش نماز میخون شد، به قول ما تهرونی ها دید خیلی هوا پسه، خیلی 7-8 ها سیبیل بناگوش در رفته و گیوه به پا و دستمال یزدی به گردن نشستن. اومد نشست، اینا هم علامت دادن. 2-3 اهل محلم آماده کرده بودن که تا این خانوم شروع کرد به زدن و رقصیدن بیان مرحوم مجلسی رو تو مجلس رقص و زن بیهجاب برن تو محل پخش بکنن که آخوندا اینن. به خدا ما این نیستیم. زن شروع کرد به خوندن، یه شعری رم خود خانومه شروع کرد خوندن، مال حافظه، با ریتم اون شعرم میزد و میرقصید. اما ما که نمیتونیم رو منبر ریتم اونو بخونیم، ما همین شعر رو میخونم. وای چه نفسایی داشتن، چه دعاهای مستجابی خانومه میخوند. در کوی نیکنامان، اشاره میکرد به مجلسی، در کوی نیکنامان ما را گذر نباشد، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. شب جمعه بود، دعا مستجاب، قلب صاف دعاش مستجاب، خدمتگزار دعاش مستجاب، دلسوز دعاش مستجاب، حلال خور دعاش مستجاب. یه لحظه سرشو به جانب پروردگار بلند کرد، گفت گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را. دایره و دنبک و انداخت، پرده رو کشید، خودش رو پوشوند، افتاد به سجده، با صدای بلند میگفت خدایا منو قبول کن، خدایا منو بپذیر، خدایا من گول خوردم، خدایا من اشتباه کردم. دنبال خانوم لاتام افتادن به سجده، به گریه کردن. فردا روز جمعه نماز جماعت بود و صف اول و همین لاتا نشسته بودن، شدن از اولیاء خدا. گیر نباید بین ما و خدا باشه، بین ما و آخرت آباد باشه. گیر بیشتر مال قلبه، مال دله. خب من وعده داده بودم امشب دو تا روایت ناب راجع به قلب بخونم و دو تا آیه که امشبم نرسید. گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. اگه عمر داد، توفیق داد، محبت کرد، موندم فرد و شب نمردم. دوتا روایت و دوتا آیه رو میخونم. دل، وای از این دل، دل، دلا چقدر این رباعی بابا طاهر باحاله، چقدر من با این رباعی خودم تو تنهایی گریه کردم. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، چی گیرت اومده؟ در این غفلت از پروردگار چی گیرت اومده؟ پول گیرت اومده؟ پول که گیر قارون هم اومد، آخرش چی شد؟ صندلی گیرت اومده؟ صندلی گیر فرعون هم اومد، آخرش چی شد؟ چی شد؟ دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطانی چه حاصل، چه حاصل. بود قدر تو افزون از ملائک، پیغمبر می فرموید بود قدر تو افزون از ملائک. اگر کورم خدا را شناسم، علی مرتضی را می شناسم، توان باشگانش زندگی کرد، من این دیوانه ها را می شناسم، دلم خدای این یکی رو راست میگم، میدونی دروغ نمیگم، دلم دیوانه عشق حسینه. دلم دیوانه عشق حسین است، غم و درد و بلا را میشناسم، ز بس بر سفره فیضش نشستم، شهید کربلا را میشناسم. گدایش را به شاهی میرسان، من این مشکل گشارا میشناسم، دست دور دادن 84 زن و بچه رو بیارن وسط میدان، کنار بدنهای قطع قطع سوار بشن، همه رو بردن. زینب کبرا به عمر سعد فرمود سربازاتو بگو برن کنار، خودم همه رو سوار میکنم، نمیذارم دست یه نامحرم به ناموس پیغمبر خواهرش ام کلثوم و صدا زد، گفت خواهر دو نفری شطورا رو میخوابونیم، زیر بغل این زنان داغ دیده رو میگیریم سوارشون میکنیم، میان هر محملی هم یه بچه رو تو دامن اون خانوم قرار میدیم. همه رو سوار کردن، فقط دوتا خواهر موندن تو بیابون. به ام کلثوم فرمود بیا کمکت کنم، تو هم سوار شو. او رو هم سوار کرد، همه زن و بچه از محملا دارن نگاه میکنن، دشمن داره نگاه میکنه، پریشان وسط بیابون مونده، میخواد سوار شه، دیگه قمر بنی هاشم زیر بغلشو بگیره، اکبر و قاسم نیستن براش رکاب بگیره. هم به جای این که سوار شدیدن دوید میان گودان، شمشیر شکست آب و نیزار و کنار زن، گلوی بریده رو بغل گرفت حسین من، هم به خودت قسم نمیخوام برم، دارن ما رو میبرن. اگه به خودم بود انقدر کنار بدنت میموندم و گریه میکردم تا کنارت بمیرم. خدایا به گریه های زینب کبرا این قلب سالمی که تو سوره شعرا فرمودی به ما، به زن و بچه ها، به نسلمون عطا فرما. خدایا با دست رحمتت، با قرآنت، با اهل بیت بیماری های قلبی ما رو برطرف کن. خدایا همه گذشتگان و حقداران ما رو تا زمان آدم طریق رحمت فرما. شهدای ما رو از زمان حابیل تا امشب سر سفره ابی عبدالله قرار بده. شر دشمنان این ملت و این مملکت و شیعیان دنیا رو به خودشون برگردان. خدایا وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. خدایا مرگ ما رو مرگ محمد و آل محمد قرار بده. من دیشبم